شب، آرامش. رادیو تهران، FM 94، AM 1332.
قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: العدل رأس الایمان و جماع الاحسان.
العدل رأس الایمان،
عدالت رأس ایمان و مجمع نیکی هاست. مدرسه علوی، مدرسه علوی، مرور مفاهیم، مبانی و روش‌های اجرای عدالت است. عدالتی علوی در خانه و جامعه و کشور.
مدرسه علوی.
آنان که در مسلمان شدن سابقه‌ای دارند و مجاهده‌ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند، نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
این جماعت نالان به چاه افتاده را می ماند که به دست عدل علی محتاج است.
علی را سیدی، علی را سیدی.
مدرسه علوی مجالی است برای درک بهتر عدالت در مسیر اجرای سبک زندگی اسلامی.
عدالت پردازی حضرت زهرا سلام الله علیها در بیان حجة الاسلام محسن قنبریان.
فاطمه زهرا: اگه عدالت برقرار بشه، عدالت برقرار بشه یعنی چی؟ یعنی حق رو کالا نکن. آموزشی که حامل فرهنگ کالا نشه. امنیتی که شرط اینه که ما خونه‌مون راحت بخوابیم، اون نباید کالا بشه. هر کسی پول بیشتری داد امنیت راحت‌تری و بهتری ببره. اینا حالا باید ماشین و کرسی کسی خواست داشته باشه، اونو کار نداریم باشه. کسی خواست غیر از این آپارتمانی ویلا شما رو داشته باشه، کار نداریم داشته باشه. دعوات اونا تنفر زانی است. تنفر سر حقوق اساسی است اگر طبقاتی بشه. تنسیقا للقلوب یعنی مراقب اینجاها باشید. یعنی حق و اجازه ندید کالا بشه. اینجا رو فرصت برابر درست کنید. بشینید و وقت تو دانشکده هاتون فکر کنید، مدل سازی بکنید، ببینید چطوری میشه فرصت ها رو برابر کرد. چطوری بهترین هوش ها بیان شریف و سهمی از عوامل دیگه توش نباشه یا کم باشه. اینجور فکر کنید، دست راز کنید تو تمام ایران هوش های برگزیدش بیان اینجا. کسی که نداره، کسی که فقیره، جرمش اینه که بچه جیرفته، جرمش اینه که بچه زاوله، جرمش اینه که زیر آفتاب سوزان کویر به دنیا آمده. فاطمه زهرا اینها رو نشون ببینید، این همه سر تا سر مسئولیته. یه دسته بلند کنیم و یه سیاه بپوشیم و چهار روز نوبه بخونیم و سینه بزنیم، ادای دین نکردیم، ادای تکلیف نکردیم. این دین سر تا سر رسالته، سر تا سر خواب از چشم ربودنه. این منبرها برای خواب کردن و تخدیر نیست، برای بیدار کردن و برای هشدار دادن‌های جدی است که پشیمون مراقبت کنیم. باز برگردم یه خوانش تاریخی. تنسیقا للقلوب آقا نقد شد. بعد از پیغمبر سیاست‌ها شروع شد، سیاست‌های تبعیضی. یه به قول دوستان مثلا فرض کنید یه الگوریتمی درست کردن که توش سابقه ای در اسلام و خیشاوندی از پیغمبر رو توش بریزن درصد بیشتری از بیت المال. همه هم خیشاوندان پیغمبر هم داخل میکرد تا موجهش بکنن. از توزیع درآمدهای بیت المال شروع شد. بعدن زمین هایی که فتح شد، خب سوال شدی زمین ها مال کی باشه؟ خلفای اول، خلیفه اول مقاومت میکرد، میگفتی مال کل مسلمینه. آیدیش به عنوان خراج میاد توی بیت المال. این زمین های مرغوب مورد طمع واقع شد. هر کی به هر کی نگاه کرد گفت چرا ما مالکش نباشیم. فشار تو اوریسازی در زمان خلفای بعدی واگذاری شروع شد. اقطاع اتفاق افتاد. همین زبیری که بعدن میشناسید و طلحه‌ای که شنیدید و قصه ها شنیدید علیه امیرالمومنین، برید بخونید چقدر آیه گیرشون اومد. 3 میلیون درخت فقط در عراق داشت. کجا و کجا اقطاعهای بزرگ؟ بعد بقیه مردم چی؟ تا حزب اموی سر کار آمد. حزب اموی وقتی سر کار آمد که با عثمان سر کار آمد، امیرالمومنین در خطبه 3 نهج البلاغه میفرماید قام معه بنو ابی، با او خیشانش سر پا شدن. حالا همه محروم شدن جز اموی ها. اول عرب عجم بود، اول مهاجر انصار بود، همینطور میرفت بالا، قریشی غیر قریشی، مهاجر انصار، عرب غیر عرب، حالا شد اموی غیر اموی. از همونها کاستن و بر اینها دادن. طوری شد. و سیاست هم سیاست های پولیسی نیست دیگه، اینها سیاست های اقتصادیه. زمین ها مصادره نمیشه که همه رو بگیرن بدن مثلا اموی های صدای کسی در بیاد. خیلی نرم و آروم من یه دونش رو میگم چون خودش بحث مفصلیه.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه.
محال است علی مصلحتی را بر حق مقدم
بدهد. دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می‌دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی‌کند. از خود ببخشد باران رحمت است. حتی خدا را جاری کند آتش قزم است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی.
مدرسه علوی دریچه است برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
مثلا مرتعهای عمومی مدینه رو مختص کرد به اموی ها. دوره فتوحات، دوره فتوحات گوسفند و اسب و شتر و گاو دائما به عنوان غنیمت وارد اسلام میشه و تقسیم میشه. اگر مرتع مال بنی امیه باشه، بقیه برای شترهاشون و اسبهاشون و گوسفندهاشون مرتعی برای چریدن ندارن. چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ دو تا چارده اقتصادیه. قیمت گوسفند و شتر نزول میکنه به نفع اونها. اینها بعدن گوسفندها رو هم میخرن، اسبها رو هم میخرن. آقا با 3-4 سیاست یه بار متمولین اصلی شدن. کجا؟ اموی ها. در فتوحات جدیدی هم که اتفاق میافتاد مال اینها میشد. بیت المال و خصوصی درست کرده بودن برای اینها. طوری که سعید ابن عاص در عراق صراحتا سر منبر مینشست، فرماندار عراق بود، حاکم عراق بود، میگفت عراق بوستان بنی امیه است. شروع دعواها از همین جا بود. کسانی که اولین اعتراض رو کردن بهترین یاران امیرالمومنین بودن. جناب مالک اشتر بود. همینجا مالک اشتر پاشد گفت زمینهایی که به شمشیر مسلمانها فتح شده الان شده بوستان شما. بقیه یاران هم همینطور شروع کردن اعتراض کردن. از 9 نفر اعتراض شروع شد. اینها رو تبعید کردن شام پیش معاویه. توی یه کلیسایی جاشون داد، میآمد باشون مباحثه میکرد. بعضی وقتا معاویه رو باهاش درگیر میشدن که معاویه میگفت اگر مردم شام ببینن شما اینجوری با من درگیر میشید خونتون رو میریزن. دوباره تبعیدشون میکردن مصر، دوباره دورشون دادن. اینا هر جا رفتن اعتراضای خودشونو گفتن. از کوفه و مصر و جاهای دیگه پا شدن آمدن در مدینه معترضین، خانه عثمان رو محاصره کردن. اصل ماجرای محاصره عثمان سر یک چیز سوار بود، استعصار عثمان. اینو امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید. استعصار یعنی ویژه خاری، یعنی تبعیض، یعنی بهره مند کردن قوم خیش های خودش و راندن دیگران. این موجب چی شد؟ موجب شکاف شد. شکاف موجب درگیری شد. آمدن ریختن خانش رو محاصره کردن. روزهای آخر اجازه آب و نان بهش ندادن و بعدم ریختن به اون وضع عجیب کشتن که امیرالمومنین فرمود که دیگه کار جاهلی بود اینجور کشتنه. چند بار امیرالمومنین، خوب میدونید امیرالمومنین با عثمان با جناق بود، چند بار با هم قهر و صلح میشدن و این مردم بعضیاشون میبادن آشتی میدادن، یکی دو بار نماینده این معترضین شد. جناب عمار که میشناسید به عنوان روشنگر بزرگ علوی، یکی دو بار نماینده معترضین بوده پیش عثمان که همونجا خونه عثمان گرفتن زدنش، طوری زدن که دندش شکست. تبعیض، شکاف درست کرد، شکاف تنفر اجتماعی، خشم اجتماعی درست کرد، خشم اجتماعی نماینده فرستاد در مدینه، عثمان رو کشتند. اگر سیره پیغمبر با عدالتش تونست قواما للانام درست بکنه، سیره تبعیض آمیز بنی امیه تنسیقا للقلوب رو آسیب زد. اینه که فاطمه زهرا میگه تنسیقا للقلوب، عدالت، عدالت. عدالت فقط زندگی ها رو سرپا نمی کنه، عدالت غیر از اینکه سرپا می کنه دلها رو هم نسق می کنه، جامعه رو هم به وحدت ملی می رسونه. آقایون امنیتی، امنیت ملی در عدالت اجتماعی است، وحدت ملی در عدالت اجتماعی است، بیس اصلی عدالت اجتماعی است. شما اینو نداشته باش، هی آتش زیر خاکستره، امروز اینجا می زنه بیرون، فردا اونجا می زنه بیرون. این فریاد بلند فاطمه زهرا در فدکی است. بعد امیرالمومنین فرمود غیر از این موجب تنزیها من المظالم و الآثام میشه، جامعه رو تربیت هم میکنه. در بین نخبگان عزیزی که الان صدای بنده رو میشنون هستن کسایی که متخصصین کار تربیتی هن، کار فرهنگی هن. کار فرهنگی کار محترمیست، کار مهمیست، اما بیس اصلیش چیه؟ چه چیزی لازمه؟ شما الان برای یه معلم میگید یه کلاس نیمکت وایت بورد لازمه تا درس برقرار بشه، چی لازمه برای تربیت؟ امیرالمومنین میفرماد عدالت، جعله الله سبحانه العدل تنزیها من المظالم والآثام، موجب تنزیه مردم از ظلم به همدیگه و از به اصطلاح چیز شده، همین گناهان شده. در یه روایت دیگه میفرماد الرعیه لا یصلحها الا العدل، شهروندان رو، مردم رو هیچ چیزی بهتر از عدالت اجتماعی اصلاح نمیکنه. عدالت اجتماعی اینی که در طبقه بندی که حضرت آقا هم شمردن تو اون پنج مرحله، جامعه اسلامی یعنی جامعه اصلاح شده اسلامی که سبک و سیاقش همه اسلامی باشه بعد از دولت اسلامی قرار داده شده. یعنی باید اصلاح یک جامعه با عدالته، عدالت حتما اتفاق بیفته. خب اینجا چطوری میشه؟ آقا میشه بالا شهر و پایین شهر و تمتعات عجیب و غریب داشته باشیم بعد دور دورهاش ما رو ناراحت بکنه و پاشیم بیایم اعتراض و چه و چه و هم. داری شوخی میکنی؟ تو زیرساختهای اقتصادی ماجرا رو چرا نمیبینی؟ بعد میخوای فقط با تجویزهای فرهنگی یا تجویزهای قضایی حلش کنی و دوتاش جواب نمیده، دوتاش جواب نمیده. خواهش میکنم کتاب ریچارد نفیو رو بخونید، ترجمه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تحریم‌ها نگاهی از درون میدان، خب مهندس اصلی تحریم‌های هوشمند علیه ایران در دولت باراک اوباما بود دیگه، یک کتاب واقعا خوندنیه که ما در تحریم باید چیکار کنیم تا برنده بشیم. اونجا میگه یکی باید استقامت مردم رو بشکنیم، یکی درد، یکی استقامت. درد عمومی درست کنیم، یعنی از دولت‌ها بکشه به مردم، و دوم استقامتش. خب دیدید که با گوی طلایی و گوی نقره‌ای، یکیش مسئله فروش نفت بود، یکی هم مسئله دلار بود، حالا اگه بتونیم بفروشیم هم نتونیم پولشو بیاریم، گوی طلایی و نقره‌ای، فشار آوردن سر مردم. حالا مردم، خودش تو این کتاب می‌نویسه نزدیک 100 تا تحریم رو تو دنیا بررسی کردیم، دیدیم تحریم‌ها از قضا موجب همبستگی ملت‌ها میشن، چون درد مشترکه، درد مشترک آدم‌ها رو به هم پیوند میده.
مدرسه علوی.
صدای زندگی رادیو تهران.
هنرمندان فرزانه، آن رزماوران برگزیده
موسیقی هستند که جبههای عشق و شهادت و شرف و عزت از خون پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون‌آلوده نبالد هنر نیست
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی‌هنری است و همان که گفتیم اصل آن است
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند
و آن میثاق ازلی
اگر
آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند.
با هنر
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابی و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشیدیم.
صحبت های حسن انصاری پور، کارشناس حوزه هنرهای اسلامی رو با هم میشنویم.
در جلسه‌های گذشته راجع به هنر انقلاب اسلامی صحبت کردیم، اما یکی از مواردی که دوستان بهش اشاره داشتن این بود که کلن هنر چیه یا فلسفه هنر چیه، که لازم دونسته شد در این جلسه به این موضوع بپردازیم و بعد از اون انشاءالله به سراغ فلسفه هنر اسلامی و فلسفه هنر یا هنرهای انقلاب اسلامی بریم. خب در موضوع فلسفه هنر باید بگم که یکی از اقسام فلسفه های مضاف فلسفه هنره. فلسفه هنر به تبیین چیستی هنر و مبانی نظری و فلسفی اون میپردازه. اساسی ترین پرسش ها در فلسفه هنر عبارتند از هنر چیست؟ ویژگی ذاتی هنر که در همه هنرها محفوظ و ثابت است کدام است؟ منشأ هنر چیست؟ غایت و هدف هنر چیست؟ مصادیق هنر کدامند؟ کارکردهای هنر برای شخص هنرمند و مخاطبها چیست؟ کاربردهای هنر چیست؟ اینکه آیا هنر میتواند معرفت زا یا معرفت افزا باشد یا نه؟ همچنین میتوان گفت فلسفه هنر به تبیین مبانی غیر هنری هنر یا مبانی تئوریک و فلسفی هنر میپردازه. خب برای اینکه دقیق تر به موضوع هنر بپردازیم بد نیست که در ابتدا به سراغ ریشه شناسی واژه هنر بریم. واژه هنر در زبانهای اروپایی به یونانی تخنه، به لاتین آرتوس و آرتیس و آرت، به فرانسه آر و به انگلیسی آرت و به آلمانی کنست گفته میشه که از ریشه هندی و اروپایی آر به معنای ساختن و به هم پیوستن و درست کردن اومده. این الفاظ در تاریخ گذشته اروپا فقط برای هنرهای خاص به کار نمی رفته، بلکه به معنای فضیلت هم به کار می رفته. هرچند بیشترین کاربرد اون در فرهنگ یونانی در اصطلاح هنرهای هفتگانه یونان و در قرون وسطا در اصطلاح هنرهای آزاد بوده که هنرهای فکری بودن. اما اصل و ریشه هنر در زبان فارسی به سانسکریت برمیگرده و با لفظ سنر و سنره که در اوستایی به صورت هنر و هنره به معنای نیکمردی و نیکزنی هم ریشه است. در زبان فارسی قدیم نیز چهار هنران به معنای فضایل چهارگانه یعنی شجاعت، عدالت، عفت و حکمت اومده. واژه هنر در قلمرو زبان فارسی در طول تاریخ معانی متنوعی داشته، از جمله به معنای کمالات، فضایل، حسنات، برتری‌ها، صفات نیک، توانایی، قابلیت‌ها، توانمندی، قدرت، صنعت، حرفه، کسب و خطر و تهدید به کار رفته. مثلا در شعر مولانا این تعبیر از هنر اومده که چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. یا در شعر حافظ در بیتی که میگه قلندران حقیقت به نیم جو نخرند قبای اطلس آن کس که از هنر عاری است. یا در مضمونی دیگر میگه عشق می‌ورزم و امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب حرمان نشود. یا مثلا در شعر سعدی داریم که اگر هست مرد از هنر بهره ور، هنر خود بگوید نه صاحب هنر.
هنر دینی عبارت است از اون هنری که بتوانه مجسم کننده و ارائه کننده آرمان‌های دین اسلام که البته برترین آرمان‌های ادیان الهی است باشه. این آرمان‌ها همون چیزایی است که سعادت انسان رو تأمین می‌کنه. این میشه هنر دینی. حقوق انسان، حقوق معنوی انسان، اعتلاء انسان، تقوا و پرهیزگاری انسان، عدالت جامعه انسانی، اینا و از این قبیل. این هنر دینی است. یک مقوله دیگه که من مختصرا عرض بکنم، هنر انقلابی. توقع انقلاب از هنر و هنرمند مبتنی بر نگاه زیبا شناختی است در زمینه هنر. توقع زیادی هم نیست. ببینید یک ملتی در یک دفاع 8 ساله با همه وجود میاد تو میدان، اون جوانیش که میره توی جبهه و استقبال میکنه از فداکاری در راه اون ارزشی که براش وجود داره در راه دین، البته عمدتاً، حالا من نمیخوام رو این نکته تاکید کنم، البته اونایی که رفتن صدی 99 با انگیزه دینی رفتن، ولو حالا کسی هم با انگیزه دینی نرفته، برای دفاع از میهنش، برای دفاع از مرزهاش، 8 سال ادامه پیدا میکنه. اون جوان اونجور، مادر او که جوانش در این راه فداکاری کرده یه جور دیگه، پدر او یه جور دیگه، برادر او یه جور دیگه، همسر او یه جور دیگه، فرزند او یه جور دیگه، اونی که پشت جبهه تلاش میکنه یه جور دیگه. خاطرات 8 سال دفاع مقدس رو مروری بکنید، ببینید برای یک نگاه هنرمندانه به حالت و کیفیت جامعه چیزی از این زیباتر پیدا میکنید. شما در عالی‌ترین آثار دراماتیک دنیا اونجایی که برخورد کنید به فداکاری یک انسان، اونو تحسین میکنید و ستایش میکنید. وقتی که یک فیلمی، فرزن یک آهنگی یا یک نقاشی، فرزن من باب مثال حالا جان دارک رو، فلون نمیدونم انقلابی یا مثلا فرض کنید که سرباز فداکار فلون کشور رو، وقتی به تصویر بکشه برای شما، شما در دل خودتون، در باطن وجدان خودتون نمیتونید او رو تحسین نکنید. اون کار رو که او کرده وقتی یه اثر هنری او رو نشان میده، هزاران حادثه به مراتب با ارزشتر و بزرگتر از اون چی که تو این اثر هنری نشان داده شده تو خانه شما اتفاق افتاد در دوران 8 سال دفاع مقدس، در خود انقلاب. این زیبایی نیست؟ هنر میتونه از کنار این بیتفاوت بگذره؟ توقع انقلاب اینه. این توقع زیاد خواهانه‌ای نیست. میگه چرا زیبایی دیده نمیشه؟ چرا اون کسی که به این مقوله بی‌اعتناست این زیبایی رو نمیخواد ببینه؟ این کشور، عزیزان من، شماها یه عده‌ایتون با تاریخ خوب آشنا هستید، میدونید منم آشنام با تاریخ، من خیلی این ورقهای تاریخ رو مکرر در مکرر سطر سطر خوانی کردم در این 70-80 سال مربوط به 70-80 سال گذشته و قبل از اون رو. ما یکی از اون گرفتارترین ملت‌ها در پنجه گردن کلفتی و قلدری قدرت‌های جهانی بودیم. حقیقتاً من مقایسه می‌کنم خودمون رو مثلا با شبه قاره هند، بنده در باب شبه قاره هند مفصل مطالعه داشتم، با اینکه اونجا استعمار مستقیم انگلیسا بود، وضع ما بدتر از اونا بود. در یک مقایسه فشار انسانی بر یک کشور از ناحیه قدرت‌های اهریمنی دنیا اگر نگاه کنیم، وضع ما از وضع اونا بدتر بود. اونا از طرف نیروهای خودی و میهنی خودشون دچار خیانت و نفاق و فساد و وابستگی نبودن، یه مش انگلیسی بودن آمدن. خودی اونا عبارت بودن از گاندی و نهرو و محمد علی و مولانا محمد علی و مولانا شوکت‌علی و امثال اینا، جناح و غیره. با انگلیس ها جنگیدن، بالاخره خیلی هم زجر کشیده بودن. ما وضعمون اینجوری نبود. رضاخان رو انگلیس ها به عنوان یک عامل دست نشونده آوردن سر کار تا کار مورد نظر اونا رو انجام بده. این حرفا جای انکار نیست، این حرفی نیست که من بزنم، این حرف جزو واضحات تاریخه، جزو واضحات تاریخ. هم گزارشگران نوشتن، هم این اسنادی که دیگه منتشر شده حالا بعد از 40 سال، سندی از همین قبیلا من میخوندم، میگه تو اون جلسه‌ای که سدزیا و کیو کیو اینا بودن، رضاخان بود، مأمورین انگلیسی اون دو سه نفری که اسم میاره گفتن این کار، رضاخان گفتش که من سیاست سرم نمیشه، وارد نیستم، هر چی شما دستور بدید من گوش به فرمانم. همینجورم بود، گوش به فرمانم بود. اون لحظه‌ای هم که احساس کردن یه ذره حالت گوش به فرمانیش متزلزل شده، یک گرایشی، اونم نه به سمت استقلال حقیقی بلکه به سمت آلمان هیتلری پیدا کرده بود رضاخان، یه گرایشی به آلمان و از هیتلر خوشش میآمد. طبیعتاً طبیعت رضاخانی وقتی نگاه میکنه به هیتلر اصلا به هیجان میاد، لذت میبره، خوشش میآمد. اینو که احساس کردن از بین بردنش، بردنش کنار، اون یکی را بردن سر کار. اینا جزو واقعیات کشوره. کشور ایران با همه این خصوصیات فرهنگی که شماها میگید و راستم میگید و منم به همینا اعتقاد دارم، ماها خیلی عمق فرهنگی داریم، 50 سال 60 سال کسانی بر ماها حکومت کردن که آورنده اونها نه اینکه ما نبودیم، که خب در ایران حکومت مردم به این صورت اصلا سابقه نداشت، اینجوری نبودن که دیگران آمدن اینا رو سوار این ملت کردن. این 50 سال ادامه پیدا کرده، تمام منابع مادی و معنوی این ملت رو اینا غارت کردن، بردن. یک حرکت عظیمی با رنجها و مهنتهای بسیاری در مقابل این پدیده شوم اتفاق افتاده و توانسته با فدا کردن جانها در مقابل دشنه دشمن قدار به یه جایی برسه. این زیبا نیست؟ چطور هنر از کنار این میتونه بی تفاوت بگذره؟ این توقع انقلابی، هنر انقلابی که ما از اول انقلاب هم تا یک گفتیم و درخواست کردیم و هی مطلب مطلب اینه، این زیادیه این توقع. شما باید موسیقیتون، فیلمتون، تئاترتون، نقاشیتون، بقیه رشته های هنرتون به این مسئله باید بپردازه. اینها چیزاییست لازم.
اینجا هنر جلوه ای تازه به خود گرفته، وقتی در خدمت انقلاب شکوهمند اسلامی است. با هنر،
با هنر.
با صرف نظر از معنای عام هنر که حتی امروز هم کاربردی گسترده داره، هنر در معنای خاص خود به مصادیق ویژه‌ای از قبیل شعر، نقاشی، فیلم، عکاسی، خطاطی، تئاتر، مربطکاری، مجسمه‌سازی، نمایشنامه‌نویسی و غیره اطلاق میشه. بد نیست که در اینجا به ماهیت هنر هم اشاره‌ای داشته باشیم. مفهوم هنر از جمله مفاهیمیه که در طول تاریخ اندیشه ده ها بلکه صدها تعریف برای اون ارائه شده.